بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. خب در ادامه مباحث مربوط به فقه حوار اجمالا گفته شد که ما مرادمون از حوار در میان تمام گفتگوها حوار در حوزه دین و مذهب هست، به این معنا که با قیودی مانند حوار در دین، حوار در مذهب، حوار در جریان یا تیار، حوار در مکتب، اینها اومدیم و بحث این مفهوم مطلق رو مقید کردیم و یک مقیداتی بهش اضافه کردیم و عملا گفته شد که مراد از حوار در اینها چیست. و اجمالا هم گفتیم که در حقیقت هنگامی که میگیم دین مرادمون چیه، هنگامی که میگیم مذهب مرادمون چیه، هنگامی که میگیم مکتب مرادمون چی هست و هنگامی که میگیم ارزم جریان مراد ما چی هست و چه ویژگی باید داشته باشه. بر این اساس به نظر میرسه که ما تقریبا یک تعریف شفافی از موضوع بحثمون در حقیقت اینجا تبیین شد و معلوم شد که دقیقاً مراد ما از حوار چیست و چگونه است. اما بحث تکمیلی دیگری که باز در ادامه این بحث باید ارائه کنیم، قالب‌هایی هست که حوار درش ارائه میشه. به این معنا که حالا که ما حوار رو باید داشته باشیم، قالب‌های قابل استفاده در حوار در حقیقت چیست؟ یا به عبارت دیگر یک ماده ای داریم و یک صورتی، ماده خب مشخص شد، توضیح دادیم در باب صور یا صورت حوار که در به اصطلاح قالب های دیگر هم میاد، ما چه حوزه ای رو داریم. خب اگر بخوایم این مقدار فنی بحث رو پیش ببریم، اجمالا باید گفته بشه که ما وقتی میگیم حوار در علم منطق، قالب هایی که ارائه می شود در حقیقت چند مدل و چند روش هست. اول که بحث صناعات خمس هست، به این معنا که ما حواری که گفته میشه بالاخره از حیث قالب همونجور که عرض کردم در یکی از این پنج مدل میشه ارائه بشه، که اول بحث خود برهان هست که مقدماتش در مقدمات و موادش از محتوای یقینی استفاده میشه و نتیجه یقینی میده. خب این بخشی از به اصطلاح قالبی هست که ما برای حوار ازش استفاده میکنیم و بیشتر برهان در حوزه، البته در حوزه فقه داریم، اما عنوان برهان مسامحتاً بیشتر در حوزه کلام استفاده میشه و به کار میاد. یا در برهان بحث جدل رو داریم، یعنی از جدل استفاده میشه، که استدلالی است که از قضایای مشهور یا مسلم که مورد قبول مخاطب هست ما استفاده میکنیم تا طرف رو قانع کنیم. به عنوان نمونه در گفتگویی که حضرت رضا سلام الله علیه با اون عالم مسیحی دارن در مورد الوهیت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، حضرت در اونجا می‌فرمایند که ما در حقیقت به اصطلاح حضرت عیسی همه چیزشون خوب بود جز یک مسئله شون، که این رو من درک نمی‌کنم که چرا این گونه بود. این فرد عالم مسیحی برگشت گفتش خب شما چجوری قائل به این قضیه هستید و حضرت عیسی همه چیزش خوب بود؟ حضرت فرمودن چرا همه چیزش خوب بود ولی یک مشکل داشت و اون این بود که خدا رو عبادت نمی کرد. اون عالم مسیحی خیلی ناراحت شد، براشفت، گفت حضرت عیسی جز اعبد ناس بود، چجور خدا رو عبادت نمی کرد؟ حضرت در اینجا فرمودن خب اگر حضرت عیسی خدا رو عبادت می کرد، پس بنابراین معلومه که خودش ادعای خدایی نداشت و یک معبودی وجود داشت که خدا بود که حضرت عیسی اون رو مورد عبادت قرار میداد. خب اینجا حضرت از مقبولات فرد مسیحی استفاده میکنن برای اینکه به هر حال به نتیجه خودشون برسن و دیدگاه خودشون رو ثابت کنن. و از امثال این خب خیلی در گفتگوهای معصومین زیاد مشاهده میکنیم در باب هوا. یا در باب خطابه است. خطابه خب به هر حال سخنی است که برای تشویق مردم برای انجام یا ترک عملی گفته میشه، اما مانند برهان یا جدل دیگه نیست، بلکه در حقیقت موجب تحریک عواطف میشه. این که خوردن غیبت کردن مانند خوردن گوشت برادر مؤمن هست. خب این جایی ثابت نشده یا جایی دیده نشده، در روایات اومده، در قرآن هست، اما به هر حال تحریاب این که دروغ بسیار زشته است. خب این نیاز به اثبات داره، اما به اصطلاح بحثی است که در اینجا میاد. یا مثلا عرض کنم بخش بعدی که گاه خیلی هم استفاده میشه و غلط هست، بحث مغالطه یا سفسطه است در حوار. گاه مشاهده میشه که واقعا مقدمات قیاسی که برای گفتگو میخواد تشکیل بشه یا نتیجه یا واسطه، هیچ کدوم از اینها در حقیقت وضعیت مناسبی نداره و صرفا برای سفسطه و مغالطه است که در روایات و آیات و اینها خیلی از این قضیه نهی شده که نباید این گونه عمل کرد و به هر حال از طریق سفسطه و عرض مغالطه پیش رفت. خب ما این رو هم میبینیم که به هر حال در بسیاری از گفتگوهای دینی و گاه مذهبی به جای اون که مستندات اصلی بیاد، در سفسطه قائم میشه. مانند این که مثلا شما نگاه کنید، گفته میشه که شیعه قائل به عرضم این هست که خب حضرت جبرئیل میخواست وحی رو برای حضرت علی بیاره، خیانت کرد و ورد برای پیامبر، و هر کی که قائل به خیانت حضرت جبرئیل باشد فهو کافر، پس بنابراین شیعه کافر است. خب شما اینجا نگاه کنید که مقدمه این قضیه کاملا به اصطلاح اشتباه است. هنگامی که خب کجا شیعه قائل به این هست که حضرت جبرئیل میخواست وحی رو برای حضرت علی علیه السلام بیاره، اما ما میبینیم که از مغالطه و سفسطه و چیزهایی است که ماده و صورتش صحیح نیست استفاده میشود برای عرضم به رسیدن به هدف. و این همونجور که چه در حوزه شیعه نسبت به دیگران و چه دیگران نسبت به شیعه یا سایر مذاهب، این عملی است که به هر حال مورد نقد قرار گرفته و نباید انجام بشه. خب ما در این پنج مدل که حالا من شعر رو بیان نکردم، شعر از این باب که به هر حال بیشتر یک طرفه است و دو طرف درش حضور نداره، در اینجا شاید کمتر بشه بهش استناد کرد. اما واقعیت اینه که چهار مورد دیگر رو ما کاملا در حوار میبینیم، و ای کاش که تمام حوارات ما بر اساس برهان باشه، برهانی که مقدماتش، مؤخراتش، نتیجهش، واسطه‌ای، صغرا، کبرا، تمام اینها بر بدیهیات و یقینیات بنا میشوه. یا اگر این گونه نشد، بر اساس مناظره باشه، که حالا مناظره رو بعضی ذیل جدل آوردن، اما خارج از جدل هست، چون جدل بیشتر برای اسکات خصمه، اما مناظره برای رسیدن به حقیقت. این گونه تبیین کردن علم مناظره رو. بنابراین ای کاش گفتگوها در این قالب ها بیاد. بنابراین به نظر میرسه که اگر ما میخواهیم در باب حوار جدا ورود پیدا بکنیم و بتوانیم کار اساسی بکنیم، ابتدا اینه که این مقدماتش که آشنایی با علم استدلال هست، آشنایی با به اصطلاح فن مناظره هست، شناخت برهان هست، استفاده از مقدمات یقینی و بدیهی استفاده کردن، دوری کردن از مغالطه و عرضم به خدمت شما سفسطه، مباحثی است که خب در اینجا بسیار اهمیت و ضرورت داره و ما باید بهش توجه ویژه رو داشته باشیم. خب ما اینها رو در حقیقت در مدل مربوط به عرضم به خدمت شما فقه الحوار داریم، یا قالب فقه الحوار. اما جدای از این قالبها یک سری علوم هم داریم که به اصطلاح بحث حوار در دل اونها شکل میگیره و پیش میره که عنوانهایی رو در طول تاریخ پیدا کردن، مثلا مانند علم خلاف. علم خلاف در حقیقت خب ما میبینیم از اهل سنت شروع میشه، بین خود مذاهب سنی ابتدا شکل میگیره، بین ابو حنیفه و شافعی هست، بین شافعی هست و ازرعی، و تمام اینها رو که ما میبینیم به هر حال در قالب فقه خلاف هست که شکل میگیره، به نوعی که طرف به اصطلاح عقاید طرف مقابل رو تبیین میکنه و بعد در مقام پاسخگویی و اثبات نظریات خودش پیش میره و به اصطلاح عمل میکنه. یا مثلا شما در میان شیعه هم گفتم در جلسات گذشته که مثلا ما مشاهده میکنیم که به هر حال چهره هایی مانند مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، اینها به هر حال در حوزه علم خلاف ید طولایی داشتن و حضور بسیار به اصطلاح قوی رو تو این حوزه ارائه دادن. چرا؟ چون به هر حال به دنبال این بودن که دیدگاه های دیگران رو بشناسن به نوعی. حالا باید این رو برسیم، چون اصل بحث ما اینه که ورود اینها به علم خلاف اصلا برای چی بوده در حوزه فقه. در حوزه کلام هم ما میبینیم، یعنی شما میبینید یکی از کارویژه های علم کلام پاسخ به شبهات هست. خب اگر پاسخ به شبهات مسئله اساسی و مهمی است، بحث سر اینه که ما در اینجا نیازمند به گفتگو هستیم، شبهه رو بشنویم، شبهه رو جواب بدیم، دوباره دیگران جواب ما رو بدن و همین رفت و آمدها صورت بگیره. حالا ما در اینجا بحثمون پیرامون این نیست که چرا ما در حقیقت به اصطلاح با چه انگیزه و هدفی بحث میکنیم. اصل بحث هست که ما ببینیم مطرح شده چه در دوران معصومین، چه در دوران بعد از معصومین، چه در دوران در میان سایر مذاهب، چه در میان مذاهب شیعه، تمام اینها رو ما میبینیم گفتگوها صورت گرفته. اما این که به چه هدفی این گفتگوها صورت گرفته، در حقیقت اون دال مرکزی بحث ماست در اینجا، که آیا صرفاً گفتگوی با مخالف در طول تاریخ اسلام که چه در دوران اهل بیت و پیامبر گرامی اسلام که نقش مرجعیت علمی برای ما داره و نقش مشروعیت بخشی برای ما داره، چه در سیره متشرعه و علما، آیا گفتگو و حوار صرفاً به هدف دعوت بوده؟ یعنی اینو خواستن که طرف مقابل رو دعوت به دین بکنن بنابراین گفتگو کردن، یا نه اهداف دیگری هم، یا نه اهداف دیگری هم که به صورت به اصطلاح حاشیه‌ای در کنار هدف اصلی باشه، یا آیا هدفی بجز به اصطلاح دعوت هم متصور هست در این گفتگوهای دینی و حوارهای به اصطلاح تعاملی. اینها مباحثی است که باید بهش بپردازیم و به اصطلاح پیرامونش بحث مستوفایی رو داشته باشیم. خب من تا اینجا عرائضی که تو این چند جلسه داشتیم رو یک اجمالی رو بگم، چون بحثمون یه مقدار از حوزه مفاهیم میاد بیرون و ورود به تاریخ حوار خواهیم کرد انشاءالله از جلسه بعد. اجمالا عرض کردم در اینجا که فقه الحوار ذیل فقه الاجتماع هست، و از طرف دیگه گفتیم که فقه الحوار میتواند جنبه های گوناگونی داشته باشه، در حوزه های مختلفی مطرح بشه که واقعا هم نیاز بهش داریم. اینکه در حوزه بین الملل چگونه باید گفتگو کنیم و اصلا اصل گفتگو چه حکمی دارد، در حوزه های دیگر در حقیقت در حوزه اسری یا خانوادگی، در حوزه فرهنگی اینها چگونه باید صحبت کرد، مباحثی است که خب بسیار مورد توجه قرار گرفته و نیاز هم داریم و واقعا فقر محتوایی و فقر نظری تو این حوزه ها داریم، که البته در حوزه روانشناسی کار شده اما در حوزه فقه به صورت خاص مورد توجه قرار نگرفته چندان، جز مثلا در ابواب مثل امر به معروف و نهی از منکر و مباحث این گونه ای. جدای از این عرض کردم که پس بحث ما در باب حوار در حقیقت گفتگو در حوزه دین به عنوان یک کلان در هم، یعنی بین الادیان، بین المذاهب، بین المکاتب، بین التیارات و بین بسیار بین جریان ها خواهد بود. یعنی در این قالب ما بحث رو قراره که جلو ببریم. و جدای از این مسائل عرضه داشتیم که گاه این مفاهیم رو به اصطلاح حوزه تخصصی که میخوایم کار کنیم کجاست، و بعد هم پیرامون این بحث شد که قالب هایی که ما در باب حوار داریم چی هست، که عرضه داشتیم که در حوزه اگر ما بخوایم یک بحث آکادمیک داشته باشیم یا به قول معروف دقیق تر ارائه بدیم، به اصطلاح در کلیات خمس میتونیم ما این رو پیش ببریم که از یک طرف برهان هست، از یک طرف جدل هست، از طرف دیگه موعظه هست و از طرف دیگه شعر که کمتر در اینجا میاد و نهایتا هم مغالطه و سفسطه هست. یعنی این پنج محور یا چهار محور در حقیقت در اینجا متصور هست. جدای از اینها مناظره هست که بیشتر در حوزه گفتگوهای کلامی در این حوزه ورود پیدا میکنه و به اصطلاح متصور هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.